أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که صحبت در این بود که آیا زمینی که بنا هست مطهر باشه و ما بدنمون، کفشمون یا مثلا پامون اگر نجس شد با رفتن روی زمینی دیگر موجب طهارت پا یا کفش میشه، آیا شرط است که اون زمین طاهر باشد یا نه؟ بحث مبسوطی را در روز چهارشنبه به عرض رسوندم. نظر مرحوم شهید ثانی بر این است که لازم نیست ظاهر باشه و نظر جمعی از بزرگان بر این است که باید حتما اون زمین طاهر باشه تا بتوان مطهر پای نجس ما یا کفش نجس ما باشه. در این رابطه ادله از طرفین بعض رسید. یه دو تا نکته که دیگری در این مقام هست که البته ممکن حوصله شما عزیزان زیاد نباشه، ولی به خاطر اینکه یه مقدار این درس ما درس اجتهادی زمینه ان شاء الله بشه برای اینکه قدرت استنباط حاصل بشه، یه نکته دو تا نکته کوچک دیگری در این مقام هست که به عرضتون برسانم. عرض کنم حضورتون که یه نکته این است که خب اتفاق هست بر این که شیئی که باید مطهر باشه خودش باید طاهر باشه. اگر بنا شد که زمینی که ما بنا هست پای نجسمون را روی اون بگذاریم یا کفش نجسمون را روی راه بریم و به برکت اون زمین پاک بشه کف پای ما یا کفش ما، خب مقتضای قاعده این است که اون زمین طاهر باشه، و الا اگر متنجس بود زمین، زمینی که متنجسه نمیتونه ایجاد طهارت در پای ما یا کفش نجس ما بکنه. ولذا گفتیم که ان دعوی اتفاق بر این شده که شیئی که مطهر است و موجب برای طهارت میشه باید خودش پاک باشه. یکی از مطهرات هم بنا هست زمین باشه که با راه رفتن روی زمین کفش نجس ما یا پای نجس ما طاهر بشه، خب مقتضای قاعده این است که اون زمین هم طاهر باشه تا بتوان ایجاد طهارت در پای نجس ما یا کفش نجس ما بکنه. لذا میگن این امر که ان اتفاقیه. بعد میفرمایند به این که عرض کنم دعوی الاتفاق علی ان المطهر یجب ان یکون طاهرا بنفسه، همونطوری که منجس وقتی است که خود اون شی نجس باشه تا بتوان دیگری را تنجیس کنه، و الا اگر خود شی منجس نباشه و نجس نباشه نمیتونه ایجاد نجاست در شی دیگر کنه. بعد تشبیه زیبایی هم کردن، گفتن مگر نه این است که فقها ما برای اثبات نجاست تمسک می کنن به تنجس ملاقی. میگن به چه دلیل بول نجسه؟ برای اینکه در روایت وارد شده است که مثلا ظرفی یا فرشی یا لباسی که به بول ملاقات کرد باید او را تطهیرش کرد. ما از این که میگوید ملاقی با بول محکوم به لزوم تطهیره و متنجس میشه کشف میکنیم که پس معلوم میشه بول نجسه، بله اگر بول نجس بود چرا فقط در روایات فرموده ملاقی بول را باید تطهیر کرد؟ در مورد ما نحکم همینطوره. خب ما کشف میکنیم از اینکه بنا هست پای نجس ما یا کفش نجس ما روی زمین بره و کسب طهارت کنه، خب کشف میکنیم که باید زمین متطهر باشه تا بتوانه کفش نجس ما را تطهیر کنه یا پای نجس ما را تطهیر کنه. لذا میفهمن از اینجا هم ما کشف میکنیم که باید ارض ما، اون ارضی که مطهر است، باید طاهر باشه. پس احتمالی که شهید ثانی داده که لازم نیست طاهر باشه قابل قبول نیست. این یک برهانی است که ذکر کردن. آقای حکیم میگه نه، این که ادعای اتفاق شده، چطور که شهید ثانی کم آدمی نیست؟ شهید ثانی میگه نه، طهارت زمینی که مطهر است شرط نیست به حسب اطلاق نص و الفتوا. خودش نفی طهارت میکنه، بعدم نسبت میده به اینکه اطلاق نص و فتوا دلالت دارن بر اینکه زمین مطهر لازم نیست که طاهر پاک باشه. و اما اینکه فرمودید بله در مورد نجاسات اگر شیء ملاقی شد حکم کرد به اینکه متنجسه، کشف میکنیم پس معلوم شد ملاقا نجس است. اینجا هم که شاعر گفته است که وقتی روی زمین راه رفتی پاک میشه، کشف میکنیم که باید پس زمین هم طاهر باشه تا بتوانه پای نجس ما را تطهیر کنه. فهمن این ملازمی نیست. تعبدیات وقتی به مسائل عقلی نداره. بله ممکن است در مورد مثلا سم نجاسات همینطور باشه که ملاقی کشف از ملاقا کنه، اما در مورد از این قانون نباشه. برای این که چون این شارع مقدس ممکن است که خاصیتی را در زمین قرار داده باشه که موجب طهارت به پا و کفش بشه ولی خودش طاهر نباشه. این بعد حضورتون عرض می شود که یک چیز دیگری که بهش تمسک شده است اون عبارت از اینه که در صحیحه احمد نفی بحث کرده عن خصوص ما فرض و سائل. در صحیحه احمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتأ على الموضع الذي ليس بنزيف. أول قدم مجدره بر زميني كنزيف نيس وفاق نيس. ثم يتأ بعده مكانا نزيفا. بل بعدن روی زميني كنزيف وفاق قدم مجدره. قال لا بأس. پس به شرط اینکه روی زمین دومی که نظیف است راه بره و مودمانی ندارد و پاکه، پس معلوم می شود که لا بعثه اختصاص داره به جایی که زمینی را که روی او بنا هست راه بره و نجاست از پای ما دفع کنه، باید اون زمین نظیف باشه. زیرا در فرض سائل اینه فالرجل يتأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يتأ بعده مكانا نظيفا. بعدن دو مرتبه روی مکان نظیف راه میره. امام فرمود لا بأس. درست خب بنابراین شرطی که در این صحیحه قرار داده اینه که باید روی زمین نظیفی بعدن راه بره و شما اگر زمین دومتون نظیف نبود معنا نداره که امام بفرماید فلا بعثه، به خصوص که ضمیر اینطوری لا بعثه فرمود لا بعثه اذا کان خمسه عشر، اگر اون زمینی را که دومی هست 15 ذراع بود لا بعثه، به شرط این هم که نظیف باشه. لذا این احتمال را دیگه نمیتونیم بگیم که مطلقات دلالت داره، چون که شهید ثانی فرموده است که مطلقات گفته از مطلقا موجب برای طهارت ولی اون نظیف نباشه. نه، میگیم این که فرموده است لا بعثه به شرط این که مکان بعد نظیف باشه، این دلیل بر این است که اگر نظیف نبود طاهر نمیشه. این رو استاد خویی تمسک میکنه، میفرمان که عرض کنم حضورشون که این که امام نفی بعث کرد از نجاست کفش در صورتی که روی مکان نظیف راه بر 15 ذراع، پس معلوم می شود که اختصاص دارد آن زمین مطهر به اینکه زمین نظیفی باشه، نه اینکه اگر نظیف نبود. بر این اساس استاد خویی هم به تبع مرحوم شهید اول اینها میفرمایند نه، معتبر است که زمین مطهر ما حتما طاهر باشه. خب عرض کنم حضورشون که این راجع به شرط طهارت، پس سرانجام این شد که میگیم بله اون دلیل های دیگر چندون چنگ به در ممکنه نزنه، اما این که در این صحیح مقید کرد گفتش که آیا علیسه تمشی بعد از آده که در زمین مکان نظیف، عرض کرد بلا و خوبه، مگر این که بگید نظیف به معنای طاهر نیست. چرا دیگه؟ چون مختی خودش مقید میکنه که من اول روی زمین غیر نظیف یعنی نظیف نجس رفتم، دو مرتبه میگه روی زمین نظیف، پس معلوم میشه نظیف در اینجا به معنای طاهر بودنه. خب بعد از آره که یک سید مزهوم سید میفرمد و جفافها نعم الرطوبت الغیر المصریه غیر مزره. بله، بنابراین استاد خویی میگن که از روایت این استفاده میشه به صحیح احوال. عرض کنم روزی که خون قواعد دیگرم که اصطلاح دیگرم که با عرض رسید روز چهارشنبه، شرط دیگری که مرحوم سید ذکر میکنن میفرمان که باید زمینی که روش راه میریم جفاف خشک باشه، والا اگر زمین تر باشه و مرطوب باشه اون موجب برای طهارت کفف ما نمیشه. بنابراین حالا اگر فرض کردیم ما از پرم روی زمین نجسی که خنزیر راه رفته و پر از نجس کرده با اون بلدی که در بدنش بوده و یا امثال ذالک، بعد رفتیم روی زمینی که خشک نیست، باران ریخته بارش تره، مرطوبه، زمین مرطوب رفع نجاست از کف پای ما یا کفش ما نخواهد کرد، پس جفاف هم در زمین مطهر شرطه. در این جهت که جفاف شرطه، آقایون به چند روایت تمسک شده، خب جمع زیادی هم گفتن جفاف شرطه، منجون مرحوم اسکافی، جامع المقاصد، مسالک، غیر اینها، دلیلش هم در این روایت عرض کنم حضورشون که حسنه حلبی، روایت محمد حلبی و همینطور روایت معلب نخونیس، در روایت حلبی گفت علیسه تمشی بعد از آلک فی ارض یابسه، گفت اول من پا گذاشتم روی زمینی که ملبس به بول بوده. فرمود آیا بعد از او علی ستمشی بعد از آل کفی ارزن یابسه؟ بعدن روی زمین خشکی راه رفتی؟ قلت بلا. قال فلا بسه. در روایت دوم که روایت معل بن خنیسه، بعد از اینکه گفته است روی زمین که ملبس به خنزیر بوده و راه رفته و تر کرده و من قدم گذاشتم، فرمود الیس براءه شیء جاف؟ آیا بعد از اون قسمتی که خنزیر راه رفته زمین زمین خشکی بوده؟ قلت بلا. قال لا بأس ان الارض يطهر بعضها. خب در این دو روایت مقید میکنه که امام سوال میکنه که زمینی که بعدن راه رفتی خشک بوده یا نه. پس معلوم میشود که خشک بودن به زمین مطهر شرط است به مقتضای این دو روایتی که فرض کرده و سوال کرده و فرموده است که اگر زمین خشک بود و روی زمین خشک راه رفتی، این موجب تحریم میشه. بنابراین پس این که بعضی گفتن فقط در بعض از روایات گفته که از مطهر است اگر 15 راه را رفتی، ما نمیتونیم به اطلاق این حکم کنیم. بعد از این که در این دو روایت مخصوصا تصریح کرده که آیا زمین بعد جاف بوده یا نه، عرض کرد بله، پس معلوم میشه که اختصاص داره به با این کیفیت. مطلقاتی که گفتند راه رفتن روی زمین مثلا پاک موجب طهارت میشه، این اختصاص دارد به جایی را که زمین خشکم باشه، و الا اگر زمین مرطوب بود نه. بله، مگر رطوبتش غیر مصریه باشه، رطوبت کمی هست که راه رفتن روی او موجب سرایت نمیشه، و الا اگر رطوبت مصری بود در اینجا با تصریح به اعتبار جاف بودن، این از کنم که دلیل بر این است که باید زمین مطهر ما حتما خوش باشه، به هم خوش باشه. بله، از کنم حضورتون که آمدن یک مناقشه کردن که یه مقدار این کم لطفیه، مناقشه کردن که این که امام فرموده است که آلویس بعد و حوزم ارزون جاف، یعنی در مقابل اون چرا که خنزیر راه رفته و تر بوده، بعد از او آیا زمین جافی که خنزیر راه نرفته باشه هست یا نه. این دلیل نمیشه که پس بنابراین جفاف مطلق شرط باشه. یا در اون روایت معل بن خنیس که میگه ما از زقاقی راه رفتیم که در اون زقاق بول هسته و پایمون مرخورد کرده بول دست زمین زقاقی که درش بوله، گفته است که بعد از او یا زمین جاف هست یا نه. گفته بله، یعنی جافی که بول درش نباشه. یا در اون روایت اول جافی که درش خنزیر عبور نکرده باشه. به این کیفیت بعضا خواستن بگن نه اطلاق داره، بله باید زمین پاک باشه اما جفاف در شرط نیست. البته این فرمایشه که بعضی بزرگان نقل کردن با تصریحی که در این دو روایت نقل کرده، مرحوم شیخ حیم علی هم میگفتش که در اون دو روایتی هم که از پیغمبر اکرم اسناد سنی ها نقل کرده بودن، گفتش که روی تراب، فرمود تراب مطهره، ترابم به خاک خشک میگن، به خاکی که تر باشه وحل میگن، گل مثل که ما در فارسی گل میگیم در مقابل خاک، خاک میگیم گل، و از این گل هم یعنی خاکی که رطوبت داره. بنابراین در روایات اونها هم که نقل کرده و نسترق عامه، پیغمبر فرمود که تراب یزیل العذا، نجاست رو از بین میبره. و تراب غیر از زمین مرطوب چون به زمین گلالود میگن وحل. بنابراین پس معلوم میشود که خشک بودن هم معتبره. بنابراین عرض کنم که این که مرحوم آقای حکیم احتمال میده که نه شاید این که در این دو روایت گفته است جاف باشه به خاطر این که یعنی طرب راه رفتن خوک نباشه یا طرب بول نباشه، نه این احتمال بعید انصافن، چون به طور مطلق فرمود که آیا بعدش زمین جاف هست و بلذا احتمال جفاف انصافا قویه و معتبره. ولی مرحوم استاد خویی اشکالشون چیز دیگره. در اینجا تا به حال تعبیر میکرد در روایت های قبل به عنوان حسنه، هم از روایت عرض کنم اولی تعبیر کرد به حسنه و هم از روایت حسنه حلبی و حسنه معلی بن خنیس. اما در اینجا میفرمایند که حسنه حلبی در طریقش مفضل ابن عمر قرار گرفته و مفضل ابن عمر را گفتن در مذهبش و روایتش تشکیک کردن. حالا با اینکه توحید مفضل از کتابهای خیلی ارزشمند شیعه هست، حالا برخورد ایشون میگن که نمیتونیم از نظر سند، چون خود معلی بن خنیس را مرحوم نجاشی توثیق نکرده و مفضل بن عمر هم که در طریق قرار گرفت طریق روایت اول اون هم چندان توثیق نشده، و لذا مناقشه سندی میکنن در این دو روایت. به علاوه هم میگن که شاید این دو روایت از نظر مدلول هم چندان محکم نباشه، برای اینکه چون عرض کنم حضورشون که مناقشه دلالی که ایشون میفرمایند میگه که اون چی که در این روایت ها هست این است که اونی که بللی که به زمین برسه در صورتی که از زمین بلل عرض کنم داخلی باشه ممکنه طاهر باشه، اما اگر بلل از خارج آمده او موجب برای طهارت چیز نمیشه. بله عرض کنم حضورشون که در اما از نظر سند میگه مفضل بن عقد اختلف فی مذهبه و روایته فلا یمکن الاعتماد علیه، و در سند روایت معلب هم که از تضعیف نجاشیه، در دلالت معلم که احتمال داره که ارادت ما یصل الیه البلل الذی یصل، که به احتمال اینه که شاید این بللی که امام اعتبار کرده یعنی بللی که ناشی از رفتن عرض کنم خنزیر باشه در بخش دوم زمین نباشه، نه اینکه هر بلل نجسی نباشه، یا در روایت معلم که گفته باید بلل نباشه یعنی بللی که از بول در زغاق حاصل شده، که این احتمال انصافا ضعیفه و لذا بعید نیست که انصافا قائل بشیم که جفاف مطلقا در اون زمین دوم شرطه، و انصاف اینه که همونطوری که مرحوم سید گفته هم طهارت در بلد دوم در بخش دوم شرطه و هم خوش بودن و جفاف معتبره، و بعض از تشکیکات چندون خیلی دلیل نمیشه، گرچه حالا در بعض از ادله تشکیک کردیم. خب بعد آمدیم که یکی دیگه از چیزهایی که باز مرحوم سید نقل می‌فرمایند در متن عروه و یلحق به باطن القدم و به باطن القدم و نقل حواشیها بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من التین و تراب حال المحشی. عرض کنم حضورتون که این که ما میگیم زمین پاک میکنه کف پای نجس یا کفش نجس را، فقط همون کف ملاصق با زمین پاک میکنه، یا اطرافی هم که معمولا خب کسی که پا میگیره در یه جا میگه مقایتی بود که رجل ساخت رجلها، پاش روی قایت و پاشم رفته توی قایت فرو و روی زمین راه رفته. آیا مثلا اطراف کف پا وقتی که انسان راه میره یه مقداری قهرن از دو طرف هم ممکنه سرایت کند با یا نجاست قایت یا غیر قایت به اطراف، آیا اون اطراف هم با راه رفتن پاک میشه یا نه؟ قاعدتا میفهمد بله، برای خاطر این که چون اون چه که به حسب متعارف، البته اون چه که به حسب متعارف نجس می شود در پا گذاشتن روی زمین نجس یا روی بول و قایت نجس، اون مقدار را وقتی امام میگه با راه رفتن روی زمین جاف پاک میشه، این معنیش اینه که همون مقداری که متعارف است عادتاً. اما اگر پشت پای ما نجس شد، بول بود و پا زدیم و آمد روی ساق ما، پشت پای ما، نه دیگه، اینها پاک نمیشه. اونهایی که به حسب متعارف، مثل که در همه جا همینه میگیم، در همه جا میگیم اون مقدار نجاستی که متعارف هست شما او را شستی، با اطراف او هم مناسبت پاک میشه، اطراف متعارفش، نه اطرافی که خارج از متعارفه. لذا بنابراین میگیم اطلاق ادله که فرموده کف پا یا کک کفش نجس میشه، اون مقداری که به حسب متعارف خارج از کف پا یا کک کفش متنجس شده است با زمین نجس، اون مقدار رو زمین طاهر هم پاک میشه. اما چیزی که خارج پشت پا اگر نجس شده باشه، نه دیگه، این با راه رفتن پاک نمیشه، باید مستقلن او را با آب بشوییم. سوال بعد اینه که حالا اگر کسی پاش کجه، با پشت پا راه میره، که متاسفانه خب زیادم هسته، آیا اگر با پشت پا روی زمین نجس رفت، بعد با همین پشت پا روی زمین طاهر رفت، پاک میشه یا نه؟ اینجا بعضی خواستن جمودی کنن به اینکه نه، اونی را که در روایات وارد شده کف پاست، یا اینکه کفش کفشه، اونی که به حسب متعارف مش میشه و وطجل عرض میشه، او با رفتن روی زمین پاک پاک میشه. اما پشت پا، ولو کسی متعارفن با پشت پا را بره، نه. استاد خیلی خویی میفرمایند که چرا دیگه؟ اگر بناشه که این از افراد نادری باشه که پیدا نمیشه الا قلیلا ما، بله، اما متاسفانه کسی که در مکه بره میبینه که خیلی ها هستن که بیچاره ها با پشت پا را میرن و امام هم نیامد بگه به این گناه که با پشت پا، فرمود هر کسی که وعد کنه زمین را، زمین طاهر را، بل قسمتی که متنجد شده با وطی روی زمین طاهر پاک میشه. به مقتضای این اطلاق نمیتونیم بگیم که این چرا که مثلا بعضیا با پشت پا را بنن خارج از ادله، نه، از ادله انصافا این برمیاد که آقا اون بخشی که به وسیله راه رفتن نجس میشه، همون بخش اگر با روی زمین طاهر راه رفت پاک میشه. حالا که میخواد کسی با کف پا را بره، اگه بیچاره ای مثلا مصر با پشت پایش راه میره، که این هم اتفاقی امریست که زیاد اتفاق دفته و ما هم زیاد این را میبینیم، مخصوصا تو این بیچاره افغانی ها این مشکله زیاده. پس تا به اینجا برمیاد که این هم مانعی نداره و آنهی را که سید میفرمان درسته که میگن که از کنم الحاق يلهق بباطن القدم والنعل حواشيها بالمقدار المتعارف كبمانه، وفي الحاق الظاهر القدم بالنعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لإعوجاج في رجله وجه قوي. این هم ملحق بشه بشه قبیس. و استاد خواهیم رو تأیید میکنن، مرحوم آقای حکیم میگن به این که چون یک چیز غیر متعارفیه بعید نیست که شامل این نشه، ولی انصافا انس به روایت کشف میشود که این خاصیت راه رفتن روی زمین طاهره که موجب برای رفع نجاست میشه. بله، کسی که مثلا با زمین عادی و کف پا را میره، حالا پشت پاش نجر شده، بعد بگیم این پشت پاش رو زمین میکشه، این بله خارج از ادله. اما اگر کسی با پشت پا راه میره و یعل الارض با پشت پا میکنه، اطلاق ادله شامل او خواهد شد. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.